آیا شما به طور مرتب با خداوند وقت می‌گذرونید؟
آیا شما مشتاق ملاقات با خدا هستید؟ آیا حاضری در بین شلوغی زندگی پرمشغله‌تون وقتی رو تخصیص بدید تا با خدا خلوت کنید؟ وقتی که او سخن بگه و شما به او گوش فرا بدید؟ نه گاه و بیگاه، نه فقط وقتی که به درد سر افتادید و یا در مشکلی گیر کردید، بلکه هر روز، به طوری که این شیوه زندگی شما باشه. آیا برای این امر حیاتی وقت میذارید؟
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. خداوند به هر یک از ما چیزای خوب و نیکوی زیادی بخشیده. او به ما خانواده و دوستان داده، فرصتهای خدمت و منابع خوب مطالعه بخشیده. ولی همه این چیزهای خوب و روحانی این خطر رو دارن که جایگزین وقت ما با خداوند بشن. مطمئناً زندگی‌های شلوغ امروزی نمیذارن که ما از شلوغی دور بشیم، با خداوند وقت بگذرونیم و از حضور او لذت ببریم. اما ما اینو باید بدونیم که این موضوع از اهمیت زیادی برخورداره. در برنامه امروز بیشتر در این باره خواهیم شنید.
اگر شما کتاب در طلب خداوند رو هم همراه با این سری برنامه ها مطالعه می کنید، حتما می دونید که ما به آخرین فصل این کتاب رسیدیم که درباره اهمیت گذروندن وقت شخصی با خداوند یا رازگاهان صحبت می کنه. اگه یادتون باشه، در این سری برنامه های در طلب خداوند ما بارها به آیه 32 در مزمور 69 اشاره کردیم که میگه ای طالبان خدا، دل شما زنده گردد. تا به حال دیدیم که بیداری، احیا یا تجدید حیات روحانی، این تجربه شادی بخش در زندگی یک ایماندار تجربه یک بار برای همیشه نیست، بلکه تجربه مداوم و پیوسته است. همونطور که در برنامه قبل دیدیم، در برنامه امروز هم میخوام دوباره با هم به نقش کلام خدا و اهمیت داشتن وقت شخصی با خدا در زندگی مسیحی بیدار بپردازیم. برای همین از شما دعوت میکنم تا به بخشی از کلام خدا در کتاب خروج فصل 33 مراجعه کنیم. این بخش از کلام خدا به بخشی از زندگی موسی اشاره میکنه. موسی مردی بود که در زمان خودش بیشتر از هر کس دیگه‌ای خدا رو به طور صمیمانه می‌شناخت. بیایید نگاهی اجمالی به بخشی از زندگی او بندازیم. این قسمت از زندگی موسی درس‌هایی در مورد اهمیت گذروندن وقت شخصی با خداوند و به قول معروف رازگاهان به ما میده. همونطور که در برنامه قبل هم گفتیم، ما باید به خاطر داشته باشیم که اگر می‌خوایم به طور متداوم زندگی پرنشاط و پیروز و زنده رو در مسیح تجربه کنیم، باید به طور متداوم با خداوند در کلام و دعا وقت بگذرونیم. در متنی که می‌خوام براتون بخونم، ما خواهیم دید که این اصل چطور در زندگی موسی به تصویر کشیده شده. اگه به خروج فصل 33 مراجعه کنیم، آیه 7 در اونجا اینطور میگه: موسی را عادت بر این بود که خیمه‌ای برگیرد و آن را بیرون از اردوگاه کمی دور از آن برپا کند. او این خیمه را خیمه ملاقات می‌خواند. هر که طالب خداوند بود، به آن خیمه که بیرون از اردوگاه بود می‌رفت. البته این اون خیمه اصلی یا خیمه عبادت که خدا بعدها از موسی خواست که اون را بسازه نبود. اون خیمه هنوز ساخته نشده بود. و این خیمه‌ای که در این آیات صحبت از اون میشه، خیمه یا چادری موقتی بود که موسی برای داشتن جا یا مکانی برای ملاقات با خداوند برپا میکرد. نکته اولی که در این آیات میبینیم اینه که موسی این چادر رو خارج از اردوگاه برپا کرد. اول از همه باید بدونیم که این کار موسی درست بعد از واقعه گوساله طلایی بود، یعنی وقتی که قوم خدا بر علیه خدا سرکشی کردند. اونها فرامین او رو شکسته بودند و بت پرستی کرده بودند و در حالی که موسی بالای کوه در حضور خدا بود، اونها پایین یک مجلس عیاشی و میگساری بت پرستانه به افتخار گوساله طلایی که خودشون ساخته بودند برپا کرده بودند. و با تقلید از رسوم مذهبی و جنسی اقوام بت‌پرست به پرستش این بت پرداختن. و حالا نتیجه این بود که خدا از قوم خودش فاصله گرفت. چون گناه ما رو از خدا جدا میکنه و بین ما و خدا فاصله میاندازه. اما موسی با این وجود مشتاق ملاقات با خداست. حتی اگه خدا در اون موقعیت داخل اردوگاه میومد، موسی این چادر رو در خارج از اردوگاه برپا میکرد و واقعا میخواست که در حضور خدا با او وقت صرف کنه. او واقعا مشتاق خدا بود و ملاقات با خدا برای موسی در اولویت قرار داشت. این یک انتخاب آگاهانه، آزاد و مصمم بود که موسی برای خودش اختیار میکرد. به خاطر داشته باشید که موسی مرد پرمشغله ای بود. او مسئولیت رهبری یک قوم 2 میلیون نفره رو به عهده داشت. او میبایست از اونها مراقبت و مواظبت میکرد. به نیازهای اونها میرسید. باید مطمئن میشد که همه احتیاجات اونها به صورتی صحیح رفع شده. البته مسلماً این خدا بود که از طریق او از قوم خودش مراقبت میکرد و اونها رو هدایت میکرد. ولی به هر حال موسی رهبر انسانی اونها بود. او واقعاً سرش شلوغ بود و میتونست بگه که من وقت گذروندن و ملاقات با خدا رو ندارم. سرم خیلی شلوغه. بله، هیچ کس به اندازه او عذر موجه نداشت که از وقت ملاقات شخصیش با خدا بزنه. ولی ما موسی رو میبینیم که همیشه این وقت رو هدفمندانه ایجاد میکرد، چون او مشتاق ملاقات با خدا بود. چون او میدونست که این موضوع بر همه بخش‌های دیگه زندگیش تأثیر میذاره. عزیزان، شما چطور؟ آیا شما مشتاق ملاقات با خدا هستید؟ آیا حاضری در بین شلوغی زندگی پرمشغلتون وقتی رو تخصیص بدید تا با خدا خلوت کنید؟ وقتی که او سخن بگه و شما به او گوش فرا بدید؟ نه گاه و بیگاه، نه فقط وقتی که به درد سر افتادید و یا در مشکلی گیر کردید، بلکه هر روز، به طوری که این شیوه زندگی شما باشه. آیا برای این امر حیاتی وقت میذارید؟ این متن از کلام خدا میگه که موسی این کار رو انجام میداد و اون رو به طور مرتب انجام میداد. و این موردی نبود که فقط یک بار اون رو انجام داده باشه یا گاه و بیگاه باشه. این شیوه زندگی او بود. شاید مهمترین قسمت زندگی او بود. آیا این برای شما هم مهمه؟ آیا شیوه زندگی شما هم هست؟ اگر نه، عزیزان، کلام خدا به ما میآموزه که باید این چنین باشه. ما بعداً موسی رو میبینیم که جمعیت رو ترک میکنه تا با خدا ملاقات کنه. او به جایی دور از اردوگاه میرفت. رفتن به خیمه ملاقات مستلزم اون بود که موسی دیگران رو ترک کنه تا بتونه با خدا تنها باشه. به خروج فصل 23 آیه 7 دوباره توجه کنید. او یعنی موسی این خیمه را خیمه ملاقات می‌خواند و هر که طالب خداوند می‌بود به آن خیمه که بیرون از اردوگاه بود می‌رفت. اگه توجه کنید این آیه میگه هر که طالب خداوند بود هم این کار رو می‌کرد. عنوان سری برنامه‌هایی که ما الان داریم دنبال می‌کنیم همونطور که می‌دونید در طلب خداونده، که در واقع این برنامه ها به همراه کتاب در طلب خداوند ما رو کمک میکنه تا بیداری و احیای روحانی رو در عمل تجربه کنیم. و عزیزان، اگر من و شما جزو طالبان خدا هستیم، باید مثل موسی و همه اون کسانی که در طلب خداوند بودن، زمان و مکانی مخصوص برای صرف وقت با خداوند و ملاقات با او داشته باشیم. و این یکی از خصوصیات افرادیه که در طلب خداوند قدم برمی‌دارن. در زمان موسی، اون کسایی که سرکش بودن، بت‌پرست بودن و در طلب خدا نبودن، لزومی برای رفتن به خیمه ملاقات نمی‌دیدن. ولی من و شما چی؟ آیا اگه هیچ کس دیگه به دنبال خدا نباشه؟ اگر همه این عذر به نظر موجه رو بیارن که وقتی برای خلوت کردن و ملاقات با خدا ندارن، آیا ما در طلب خدا خواهیم بود؟ و مثل موسی هدفمندانه و مصمم حاضریم برای این چیز بها بدیم؟ ما اهمیت این موضوع رو در زندگی زمینی مسیح هم میبینیم. در انجیل مرقس فصل اول آیه 35 میخونیم، بامدادان که هنوز هوا تاریک بود، عیسی برخاست و خانه را ترک کرده به خلوتگاهی رفت و در آنجا به دعا مشغول شد. ولی عزیزان، ما باید جمعیت و شلوغی رو ترک کنیم. اسرائیلی ها به موسی احتیاج داشتند و شاید فکر میکردن که در اون یکی دو ساعت یا هر چند وقتی که او از اونها دور بود نمیتونن بدون او سر کنن. درست مثل شاگردان مسیح که به او نیاز داشتن و به دنبال او میگشتن. ما در انجیل مرقس فصل اول میخونیم که درست در همون جایی که مسیح به یک خلوتگاه رفته بود تا به دعا مشغول بشه، در آیه بعدی میگه شمعون و همراهانش به جستجوی او پرداختند. چون او را یافتند، به وی گفتند همه در جستجوی تو هستند. شاگردان به مسیح واقعا نیاز داشتند. اسرائیلیان هم به موسی نیاز داشتند و افرادی هم در اطراف ما هستند و خواهند بود که به ما نیاز دارند. اما راستش آنچه که اون مردم بیشتر از هر چیز دیگه نیاز داشتند و اونچه که افراد اطراف شما و من بیشتر از همه در من و شما نیاز دارن، اون شخصیتیه که در اثر ملاقات با خدا در من و شما شکل گرفته. این اون چیزیه که بچه های شما، شوهر شما و اطرافیان شما نیاز دارن. همسر و مادری که با خدا وقت صرف میکنه. اونها نیاز دارن که بدونن ملاقات با خدا برای شما یک اولویته. اونقدر مهمه که شما حاضری جمع رو ترک کنید و برید و با خدا تنها باشید. و در آیه 7 میبینیم که میگه هر که طالب خداوند بود به خیمه ملاقات که بیرون از اردوگاه بود میرفت. این نشون میده که نمونهی که موسی در داشتن وقت شخصی با خدا از خودش به جا گذاشته بود، دیگران رو هم برمیانگیخت که اونها هم خداوند رو بطلبن. من شخصا چنین افرادی رو در زندگیم داشتم. مردمی مثل موسی که وقتی در کنارشون هستی میدونی که اونها به طور مرتب با خدا وقت میگذرونن و شخصیتشون، طرز برخوردشون این رو نشون میده و این تو رو هم تشویق میکنه که با خدا شخصا وقت صرف کنی. آیا نمونه رازگاهان شما باعث میشه که دیگران هم بخوان خدا رو بطلبن؟ آیا اطرافیان شما با نگاه به شما به خودشون میگن میخوام من هم با خدا وقت صرف کنم همونطور که او با خدا وقت صرف میکنه؟ چون تأثیر ملاقات با خدا رو در زندگیش میبینم. بعدن در آیه 8 میخونیم هرگاه موسی به سوی آن خیمه بیرون میرفت، قوم جملگی برخواسته، هر یک به در خیمه خود می ایستادند و موسی را تا هنگامی که داخل آن خیمه می شد نظاره می کردند. ما در این آیه 2 نکته مهم می بینیم. اول اینکه اطرافیان موسی او را نظاره می کردند، اونها او را به دقت زیر نظر داشتند و اونها می دونستند که او چی کار می کنه و چه چیزی بیشتر از هر چیز برای او اهمیت داره. عزیزان، اطرافیان ما هم به ما نگاه می کنن، ما رو زیر نظر دارن، اونها می دونن که چه چیزی بیشتر از همه برای من و شما اهمیت داره. اونها می بینن که شما چه می کنید، اولویت های شما چی هستن و چه چیزی برای شما مهمه، خصوصاً خانواده شما. جالب اینه که برخی از این مردم فقط موسی رو نظاره می کردن که به خیمه ملاقات می ره و بس، ولی عده‌ای هم بودند که نه تنها موسی رو نظاره می کردن، بلکه اونها هم در تبعیت از موسی می رفتن تا خودشون هم با خدا ملاقات شخصی داشته باشن. این آیه میگه هر که طالب خداوند بود به آن خیمه که خارج اردوگاه بود بیرون می رفت. موسی می رفت و بعد از او بعضی از مردم هم به دنبال او می رفتن. ولی جالبه که همه نمی رفتن. فقط بعضی می رفتن. آیه 8 میگه که آنها فقط دم درهای خیمه می ایستادند و او را همچنان که می رفت تا با خداوند ملاقات کند نظاره می کردن. عزیزان، در اینجا چه درسی برای من و شما هست؟ من و شما با فقط نظاره کردن افراد روحانی روحانی نمی شیم. من و شما زمانی خدا رو میشناسیم و رشد میکنیم که شخصا از چادر خودمون بیرون بیایم و به خیمه ملاقات بریم و با رفتن به اونجا حضور خدا رو برای شخص خودمون بطلبیم. یعنی شخصاً وقت شخصی با خدا داشته باشیم. و بعد در آیه 9 می‌خونیم وقتی موسی به خیمه داخل می‌شد، ستون ابر فرود می‌آمد و به در خیمه می‌ایستاد و خدا با موسی سخن می‌گفت. آیه 11 هم به این موضوع دوباره اشاره می‌کنه که خداوند با موسی رو در رو سخن می‌گفت، چنانکه کسی با دوست خود سخن گوید. بله، وقتی که موسی جمعیت رو ترک می‌کرد تا خداوند رو به طلبه، خداوند با او ملاقات می‌کرد و این طلبیدن پاداش داشت. خداوند با او سخن می‌گفت. عزیزان، وقتی خداوند می‌بینه که ما سراپا گوش هستیم، او سخن می‌گه. وقتی خداوند می‌بینه که ما واقعاً می‌خوایم با او ملاقات کنیم، او با ما ملاقات خواهد کرد. آیه 9 میگه وقتی موسی به خیمه داخل میشد، ستون ابر فرود می آمد و به در خیمه می ایستاد. ستون ابر برای قوم اسرائیل در عهد عتیق نشانه حضور قابل رؤیت خدا بود. و من و شما به عنوان ایمانداران عهد جدید، چیزی بس گرانبهاتر و پر ارزشتر از اونچه موسی قادر به تجربه اون بود رو داریم و اون روح خداست. و اگر شما با ایمان به مسیح فرزند خدا شدید، این روح رو درون خودتون دارید. او در شما زندگی میکنه. برای همین من و شما دیگه مجبور نیستیم که به طور فیزیکی به مکانی خاص بریم تا با خدا ملاقات کنیم. البته شاید که مثلا در اتاقی مخصوص که مناسب ملاقات با خدا باشه ما ترجیح بدیم که رازگاهانمون رو اونجا انجام بدیم. ولی باید به خاطر داشته باشیم که او در ما، اطراف ما و در بین ماست. ما در هر جا و در هر وقت و زمانی میتونیم با او ملاقات کنیم. مطمئن باشید اگر شما برای ملاقات با خدا و طلبیدن او وقت بذارید، او هم برای شما وقت خواهد گذاشت. و اگر شما واقعا سر و پا گوش باشید، او با شما صحبت خواهد کرد، چون که با موسی سخن میگفت. و بعد در آیه 10 میخونیم هنگامی که همه قوم ستون ابر را ایستاده بر در خیمه میدیدند، همگی برخواسته هر یک به در خیمه خود پرستش میکردند. در این آیه میبینیم که دیگران خدا را در نتیجه طرز زندگی موسی و راه رفتن او با خدا پرستش و سجده میکنند. اگه به یاد داشته باشید، این همون مردم بت پرستی بودند که چند وقت پیش اون گوساله طلایی رو مورد پرستش قرار داده بودند. اما حالا چیزی در موسی می دیدن که قلبشون به سوی پرستش خدای راستین و زنده، یعنی یهوه، متمایل می شد. عزیزان، من و شما هم به وسیله بت پرستان و بی ایمانان که مسیح رو نمی شناسن احاطه شدیم. در میان مردمی که خدای راستین، یعنی خدای کتاب مقدس رو پرستش نمی کنن. و یا حتی مسیحیانی که مشغول پرستیدن بت‌های خودشون هستن. در بین افرادی که خودشون رو می پرستن، پول رو می پرستن، گناه رو می پرستن، خدایان کاذب و جعلی رو می پرستن. ولی خدای راستین کتاب مقدس رو نمی پرستن. شاید کارهای مذهبی بسیاری انجام میدن، ولی جز به طالبان خدای حقیقی نیستن. و عزیزان، وقتی مردم میبینن که ما یک ارتباط صادقانه باز و واقعی و شفاف با خدای زنده داریم، چه اتفاقی میفته؟ بعضی از همون بت پرستان و بی ایمانان اطرافمون توبه میکنن، از زندگی گناهالودشون بر میگردن و میخوان خدایی رو که ما پرستش میکنیم پرستش کنن. و حالا سوال اینه که آیا روش زندگی من و شما مردم رو به پرستش خدای راستین تشویق میکنه؟ و حالا بیایید آیه 11 رو بخونیم. این آیه ممکنه که برای بسیاری از ما آیه آشنایی باشه. خداوند با موسی رو در رو سخن میگفت، چنان که کسی با دوست خود سخن گوید. ولی چرا؟ چون موسی با تمام دل خودش خدا رو می طلبید. او رابطه ای صمیمی و بسیار نزدیک با خدا داشت. این به این معنی نیست که دیگران نمی تونستن حضور خدا رو تجربه کنن، بلکه واقعیت این بود که اونها خدا رو به طریقی که موسی می طلبید نمی طلبیدن. و برای همین خدا با موسی رو به رو سخن می گفت، ولی نه با اونها. وقتی که در این قسمت به آیه 20 می رسیم، کمی به نظر میاد که این آیه با اون آیه‌ای که می گفت خدا رو به رو با موسی سخن می گفت تناقض داشته باشه. در این آیه خداوند میگه انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده ماند. اصطلاح روبرو صحبت کردن حالت تمثیلی داره. در واقع این اصطلاح از رابطه‌ای صحبت میکنه که خیلی باز و شفافه. از یک مشارکت، از یک رابطه و دوستی نزدیک و صمیمی. موسی هیچ چیز رو نمیپوشوند. او چیزی نداشت که پنهان کنه. و در نتیجه خدا هم خودش رو بر موسی آشکار میکرد. درست مثل وقتی که شما با نزدیکترین دوستان خودتون صحبت میکنید. شما به اونها چیزهایی رو میگید که به خیلی افراد دیگه نمیگید. مزمور 25 آیه 14 میگه سر خداوند با ترسندگان اوست و عهد او تا ایشان را تعلیم دهد. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه محرم اسرار خداوند ترسندگان اویند. او عهد خیش را به ایشان می نمایاند. در کتاب امثال سلیمان فصل 3 آیه 32 هم دوباره می خونیم سر او نزد راستان است. که ترجمه دیگه این آیه اون رو اینطور می نویسه خداوند صالحان را محرم راز خود می سازد. آیا شما می خواهید که اسرار دل خدا رو بدونید؟ آیا شما می خواهید اون چرا که برای او اهمیت داره رو بدونید؟ آیا می خواهید بدونید خدا نسبت به مسائل مختلف چطور فکر می کنه؟ چه احساسی داره؟ از همونطور که در یعقوب فصل 4 آیه 8 می خونیم به خدا نزدیک شوید که اون نیز به شما نزدیک خواهد شد. بله عزیزان، سر خداوند با ترسندگان اوست. اگه من و شما خداوند رو واقعاً بطلبیم، او خودش رو به ما خواهد شناسانید. و در این صورت ما میتونیم دوستی، مصاحبت و مشارکت نزدیک و صمیمی رو با او تجربه کنیم. و این امتیازی نیست که فقط به عده‌ای که به اصطلاح قدیسین پرهیزکار هستن داده شده باشه. این برای شما، برای من و برای هر کسی که به وسیله ایمان به مسیح فرزند خدا شده میسره. و بعد وقتی که ما به زندگی دعایی موسی نگاه میکنیم میبینیم که زندگی دعایی او آشکار کننده قلبی بود که برای جلال خدا و ملکوت او میتپید. از شما دعوت میکنم که خودتون آیات 12-23 از این فصل رو بخونید. این آیات نشون میدن که خدا و موسی مکالمه ای دو طرفه داشتند. موسی درخواستهاش رو به خدا میگه و خدا به او پاسخ میده. و بعد خدا خودش رو بر موسی مکشوف میکنه و سپس موسی به خدا دوباره پاسخ میده. ما میبینیم که 3 چیز بود که موسی در مکالمهش از خدا خواست. اول از همه او در آیه 12 میگه تمنا دارم که راه‌های خود را به من بیاموزی تا تو را بشناسم. خدا اون دعا رو پاسخ میده. چون در مزمور 103 میخونیم خدا راه‌های خود را به موسی آموخت. چقدر زیبا. دلیل اینکه خدا راه‌های خودش رو به موسی تعلیم داد این بود که موسی از خدا میطلبید که راه‌های خودش رو به او بشناسونه. فکر میکنم دلیل اینکه خیلی اوقات ما راه‌های خدا رو نمی‌دونیم به خاطر این باشه که از خدا نخواستیم که راه‌هاش رو به ما بیاموزد. دومین نکته‌ای که ما در مکالمه موسی با خدا می‌بینیم اینه که او برای قوم اسرائیل دعا می‌کنه و نزد خدا برای اونها میانجیگری و شفاعت می‌کنه. اگه به خاطر داشته باشید بعد از اینکه قوم گوساله طلایی رو ساختند و بت‌پرستی کردند خدا به موسی گفت که حضور من با تو نخواهد آمد. ولی موسی در این وقت به حضور خدا رفت و فریاد کرد و گفت ای خدا این قوم را ببخش و حضور خودت را با ما بفرست. به عبارتی خدایا اگر حضور تو با ما نیاد نمیخواییم هیچ جا بریم. چه دعایی؟ آیا ما هم اینطور دعا میکنیم؟ برای خانوادمون، برای کلیسامون، برای خدماتمون، که اگر حضور تو با ما نباشه ما نمیخوایم یک قدم هم جلو بریم. خداوند اگه با ما نمیای ما رو هیچ جا نفرست. ما بالاتر از هر چیز، بالاتر از وعده های تو، بالاتر از تدارک و محافظت تو به حضور تو نیاز داریم و این اون چیزیه که ما در هر جا به اون نیاز داریم. در کلیساهامون، در خانواده هامون و در زندگی شخصیمون و در اجتماعی که در اون زندگی میکنیم. خداوندا حضور خودت رو بفرست، بالاتر از هر چیز. و خدا علارغم این حقیقت که قبلا گفته بود که با تو نخواهم آمد، به موسی پاسخ میده، آن چیزی رو که خواستی خواهم کرد. حضور خود را با تو خواهم فرستاد. روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. موسی برای قوم شفاعت کرد و خدا شنید و پاسخ داد. و بعد سومین چیزی که موسی از خدا میخواد اینه که دعا میکنه و میگه تمنا این که جلال خود را بر من بنمایی. و از خدا میخواد که جلال و زیبایی خودش رو به اون نشون بده. موسی میخواست خدا رو بشناسه. اون میخواست خدا رو ببینه. و خدا به او پاسخ میده که نمیتونم همه چیز رو به تو نشون بدم، چون حضور من تو رو خواهد کشت. اما من تمام نیکویی خودم رو در مقابل تو خواهم گذاشت و نام خودم رو در برابر تو اعلام خواهم کرد. موسی در نگاهی لحظه ای و کوتاه جلال خدا رو دید. جلالی که فرزندان اسرائیل حتی خواب اون رو ندیده بودن. میدونید چرا؟ چون دعاهای موسی فقط درباره خورد و خوراک و پوشاک نبود. مثل اسرائیلیان که هر روز شکوه و شکایت می‌کردند که چرا امروز چیز متفاوتی برای خوردن نداریم. متاسفانه این واقعاً تمام محتوای دعای قوم اسرائیل بود که ما از این غذا خسته شدیم، آب برای نوشیدن نداریم، گوشت نداریم و از این وضعیت خسته شدیم و این طور چیزها. دعای اونها فقط ناله، فقان و شکایت بود. ولی موسی چطور دعا می کرد؟ که خداوند راهات رو به من یاد بده. حضور خودت رو بفرست. ما بدون تو هیچ جا نمیریم یا بدون تو نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. و بعد هم او از خدا خواست که جلال و زیباییت رو به من نشون بده. زندگی دعایی موسی آشکار کننده قلب موسی بود. قلبی که در پی ملکوت و جلال خدا می تپید. قلبی که اول عدالت و ملکوت خدا رو می طلبید. همانطور که مسیح هم گفت، نگران نباشید و نگویید که چه بخوریم و چه بنوشیم و چه بپوشیم، زیرا اقوام بت پرست در پی این گونه چیزهایند، بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید. دعاهای موسی مطابق هدف ملکوت و پادشاهی خدا بود. همه هدف او جلال دادن خدا بود. و حالا سوال اینه که عزیزان، دعاهای من و شما چه هدفی رو در قلب ما آشکار میکنه؟ در آخر آیه 11 ما میخونیم، سپس موسی به اردوگاه باز میگشت، ولی خادم جوانش یوشع پسر نون خیمه را ترک نمیکرد. چه نکته عالی و مهمی. زندگی رازگاهان موسی طوری بود که بر نسل بعدی تأثیر می گذاشت. یوشع جوان می خواست در جایی که رهبرش با خدا وقت می گذرونه بمونه. موسی اونجا رو ترک می کرد، ولی یوشع می خواست بیشتر اونجا بمونه. او نمی خواست اونجا رو ترک کنه. خدا داشت یوشع رو بدون اینکه خودش متوجه باشه برای رهبری نسل آینده آماده می کرد. یوشع می‌خواست اونجا بمونه و اون چرا که موسی تجربه می‌کرد تجربه کنه. این زندگی دعایی موسی و زندگی رازگاهان موسی بود که این مرد جوان رو برمی‌انگیخت تا در اونجا در حضور خدا بمونه. امروز بسیاری از جوانانی که در خانواده‌های مسیحی بزرگ شدن نمی‌خوان ایمان مسیحی رو دیگه دنبال کنن. چرا؟ شاید به خاطر اینکه چیزهایی رو در والدینشون می‌بینن که در اونها میل ماندن در حضور خدا و یا داشتن رابطه نزدیک با خدا رو ایجاد نمی‌کنه. عزیزان، اگر فرزندان ما، همراه ما به جاهایی بیان که ما در اونجا وقت می‌گذرونیم، از کجا سر در خواهند آورد؟ اگر یوشعهای ما به ما نگاه کنند که ما در کجا هستیم، چه اهدافی داریم، چطور دعا میکنیم و چطور وقت میگذرونیم، چه خواهند دید؟ و اگر اونها بخوان که با ما در جاهایی که ما هستیم زندگی خودشون رو بگذرونن، کجا خواهد بود؟ اگر بخوان اهداف و سبک زندگی ما رو دنبال کنن، به کجا خواهند رسید؟ ای عزیزان، این یوشعهای جوان در ما چه خواهند دید؟ ای خداوند، همانطور که درباره موسی دیدیم که چطور با تو سخن می گفت، به تو گوش فرا می داد، با تو ملاقات می کرد و تو و جلال تو رو می دید، ما هم قلبهای خودمون رو به سوی تو بر می افرازیم و از تو می طلبیم که جلال و زیبایی خودت رو به ما بنمایان. ما هم می خواهیم مثل موسی تو رو بشناسیم، راههای تو رو بدونیم. می خواهیم اون دوستی صمیمی و مشارکت نزدیک با تو رو تجربه کنیم. خداوند ما رو ببخش که اونقدر خودمون رو مشغول کردیم، اونقدر حواسمون با چیزهای مختلف پرت شده، اونقدر مجذوب چیزهای دیگه شدیم که تو در زندگی ما گم شدی. ما رو ببخش که حتی فعالیت‌های روحانی و خدمات ما اونقدر ما رو مشغول خودشون کردن که از تو که هدف اصلی هستی غافل موندیم. پدر، با فیض خودت در قلب‌های ما کار کن تا نسل جوانی که بعد از ما میان در ما چیزهایی ببینن که نه فقط از تو زده نشن، بلکه برعکس بخوان به تو بیشتر و بیشتر نزدیک بشن. باشه چیزهایی در ما ببینن که آرزو کنن اونها هم اون رو داشته باشن، چیزهایی که نیاز واقعی اونها باشه و چیزهایی که اونها رو مشتاق تو بکنه. ای خداوند، از هر یک از ما موساهایی بساز که یوشعهای جوان زیادی رو برانگیزانیم که تو رو بطلبند. در نام مسیح دعا میکنیم، آمین.
عزیزان شنونده، تا برنامه آینده شما رو به دست خدایی میسپاریم که مایل هر روز با شما وقت صرف کنه، راه‌های خودش رو به شما بیاموزه و جلال و زیبایی خودش رو بر شما آشکار کنه. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.